مقفول و به زمین مانده نظام سلامت هست به طور کلی.
من.
اگر این دو سال اخیر رو من در واقع حذف بکنم، در دو سال اخیر خوب اتفاقات خوبی افتاده و حالا فرایندی شروع شده. الان ما در مورد بیماران اوتیسم، حالا به عنوان مثال من میخوام خدمتتون عرض بکنم، خب ما یه بسته مشخصی رو تعیین کردیم، تمام خدمات مربوط به توانبخشی توش دیده شده، گفتار درمانی، کار درمانی، روان درمانی، فیزیوتراپی، همه اینها رو ما در واقع تونستیم تعریف بکنیم و پوشش بیمه‌ای براش ایجاد بکنیم. اخیراً هم برای مناطق محروم کشور حتی اجازه دادیم به بیمه سلامت، یعنی مجوزی از سمت شورای عالی بیمه سلامت به نیروهای مسلح داده شده و به بیمه سلامت ایران که تا 70% تعرفه بخش خصوصی بتونن قرارداد ببندن با ارائه کنندگان و هزینه ها رو در واقع پرداخت بکنن برای مناطق محروم.
بله.
غیر از اون ما در واقع در قالب صندوق بیماران خاص و نادر و صعب العلاج که هولوش 50 تا بیماری رو شامل میشه، خدمات توانبخشی رو الان داریم در واقع پوشش میدیم. بحث محلولین بهزیستی که حالا بازم یه بخشی از فرمایشات شما بود، ما در همه در واقع شهرها معلومه بهزیستی البته بیمه شده های سازمان بیمه سلامت هستن.
بله.
ایجاد پوشش بیمه‌ای در واقع فراهم کردیم، بهشون اجازه دادیم حتی در جایی که لازم هست میتونن تعرفه های بخش خصوصی رو هم پوشش بدن. حالا یه نکته‌ای که وجود داره و حالا جزء بازم برنامه هست که ما در سطح کشور داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، بحث تعرفه این مراکز هست. یعنی الان یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که مراکزی که حاضر هستن حتی با تعرفه بخش خصوصی بیان و قرارداد ببندن خب خیلی کمن و غالبا ممکنه علارغم این شرایط و فراهم شدن منابع مالی هم بازم مردم دسترسی که باید داشته باشن رو نداشته باشن. که هم جزو مواردی هست که الان در سال جاری داریم براش برنامه ریزی میکنیم.
عمده هزینه کرده شما تو مراکز طرف قرارداد بخش دانشگاهیه آقای مهندس؟
والا ما خب بله اولویت بیمه پاییه، بالاخره من اینجوری به واژه بهتری شاید بکنم، مراکز دانشگاهی میشه.
میدونی میخوام واقعا به مردم یه آدرسی بدیم که اگر که الان گرفتاره چند جلسه فیزیوتراپی و توانبخشی حالا تو رشته‌های مختلف هستند، اگر میخوان از اون بیمه‌شون استفاده کنن برن سراغ کدوم مراکز؟
ما که در همه در واقع بیمارستانمون، غالب بیمارستانمون دیگه الان میتونم بگم فراگیر شده.
یعنی الان هر بیمارستان دانشگاهی که برن میتونن استفاده کنن؟
بله، به استثنا حالا مثلا بیمارستان کوچیک رو حالا استثنا کنیم، در
مرکز دانشگاهی بزرگ.
بزرگ که اصلا بدون استثنا ما همه جا داریم.
بله. بله.
و مردم میتونن مراجعه کنن. خارج از اونم من عرضم این بود، خارج از حوزه دانشگاه هم ما در سال گذشته، این سال 1401، مجوزی رو شورای عالی بیمه سلامت به سازمان بیمه سلامت دادن، گفتن در جاهایی که از نظر شما مراقبت مورد نیاز به نیازمندان مربوطه ارائه نمیشه، شما میتونی بری با بخش خصوصی قرارداد ببندی تا سقف تعرفه بخش خصوصی، که ما چنین روالی برای سایر خدمات کلا نداریم در کشور. این تو بقیه خدمات بیمه های پایه فقط میتونن تا سقف تعرفه دولتی قرارداد ببندن.
بله.
اما برای بیماران توانبخشی این اتفاق هم افتاده. با این وجود استقبال زیادی از سمت ارائه کنندگان نبوده و ممکنه همچنان هم مشکلاتی تو دسترسی داشته باشیم که در حال برنامه‌ریزی هستیم. عرض کردم در برنامه هفته تو هم صراحتا در واقع
یعنی ارائه دهنده خدمت نگران بازپرداخت پولش. آره
بله دقیقا.
بله. خب نه همین هست دیگه، به هر حال نگران این که قرارداد با بیمه بنده پولشو کی میخواد بگیره. خیلی سپاسگزارم آقای مصنوی، فرصت دیدم و گفتگو نداریم. ممنون از که قبول زحمت کردید. به هر حال ما به همین میزان اکتفا میکنیم. آقای دکتر محمود نژاد ممنون، مطالب رو بیان کردید، مشکلات موجود رو، نیازهای مطرح رو، و من با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، تلاش ما بر این هست که شما بتونید راههای بهبود شرایط سلامت خودتون رو بهتر انتخاب کنید و امیدوارم که این برنامه ها هم بتونه راهنمای شما باشه. تا فرصتی دیگر شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی
برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف احمدش یکی باشه، اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نزد.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که با وجود اتفاقاتی که در گذشته رخ داده باز هم این بار بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه پنجم، ایستگاه اقتدار ملی. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخاب پیدا کنیم. اقتدار ملی مقوله‌ایه که به یک ملت اجازه میده با اتکا به توان داخلی در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی، اقتصادی و نظامی با قدرت، جسارت و شجاعت همراه با درایت در برابر قدرت‌های جهانی از حقوق حقه خودشون دفاع کنن. به حتم مشارکت گسترده در انتخابات یکی از مؤلفه‌های اصلی ثبت و دوام اقتدار ملی کشورمون خواهد بود، موضوعی که روز به روز باعث پیشرفت و تعالی کشور در عرصه‌های گوناگون میشه.
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول.
اگه مردم ما بخوان یه انتخاب خوبی داشته باشن، فقط باید به فرامین رهبر گوش کنن.
ما هممون در مقابل سرنوشت خودمون متعهد هستیم. به هر حال وقتی شرکت نکنیم یعنی اینه که بی تعهد هستیم نسبت و در آینده نمیتونیم هیچ اظهار نظری بکنیم.
این خاک یعنی زندگی، نبض من اینجا میزنه، هر جای دنیا هم برم اسم تو همراه منه. من جزئی از خاک تو هم، من با تو تنها نیستم، یه نیمه از جونم کمه وقتی که اینجا نیستم. حس غرور تو دلم هر وقت اسم تو میاد میشه، مگه آدم دلش جز وطنش چیزی بخواد. گریان دریای خزر خون توی رگهای منه، من عاشق خاک تو هم، نبض من اینجا میزنه.
ایستگاه بعدی خانه ملت. تا ایستگاه انتخابات 65 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
گاز مونوکسید کربن بیرنگ و بیبو بوده که بر اثر احتراق ناقص تولید می شود، به طوری که بخاری، آبگرم کن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه نامناسب یا دودکش عامل مسمومیت با گاز CO می شود. سال هاست که عنوان جدیدی در مرگ و میر ایرانیان مطرح شده است و نام آن را مرگ خاموش یا مرگ توسط قاتل نامرئی گذاشتند. قاتل نامرئی نامی است که مردم و مسئولان روی گاز مونوکسید کربن گذاشتند و معمولاً به خاطر عدم نصب مناسب لوله‌های خروج گاز از آبگرم کن و بخاری در فضا پخش شده و باعث مرگ شهروندان می‌شود.
دوست عزیز شنونده وقت بخیر. به ساعت 13:15 رسیدیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه از مزرعه تا سفره رو از صدای دانش نشاط آرامش شبکه رادیویی سلامت.
از مزرعه تا صبح.
با خانوم بریم
سلام علیکم مجبوری
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
دوست از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، با مجموعه برنامه از مزرعه تا سفره برنامه دیگر همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت و خوشحال میشیم که شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. البته همراهی شما باید همراه با اظهار نظر هم باشه، پس لطفاً 162 شماره سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم در این برنامه همراه شما. خب مطابق معمول ما میخوایم راجع به محصولاتی که از مزرعه آماده میشند و به سر سفره‌های مردم میرن باهاتون صحبت بکنیم. بیشتر روی محصولات کشاورزی تکیه می‌کنیم و مهمان امروز ما هم آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هستند. آقای دکتر نیکخواه خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و هم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، روال برنامه ما به این صورته که یه بخش کوتاه رو می‌شنویم، با توجه به این بخش موضوع رو مطرح می‌کنیم. موافق هستین این بخش رو بشنویم؟ بفرمایید.
میوه ها و سبزی ها از جمله مهمترین محصولات باقی هستند که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و از سلامت انسان ایفا می کنند. این گروه از محصولات کشاورزی به دلیل داشتن رطوبت زیاد فساد پذیر هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده ای از اونها بین 5 تا 50% از بین می رن. میزان این ضایعات حتی در برخی موارد تا 80% هم میرسه و در این میان تربار بالاترین درصد ضایعات رو به خودش اختصاص داده.
یکی از بزرگترین و مهمترین این چالش ها استفاده بی‌رویه بیش از اندازه از سموم و کودهای شیمیایی. در مورد سموم شیمیایی که استفاده میشه توی محصولات کشاورزی، بحث جدی و مهمی که وجود داره اینه که برای هر سم یک دوره کارنس وجود داره. این دوره کارنس حداقل موردیه که باید بین آخرین زمان سمپاشی تا برداشت اولین محصول طی بشه. این دوره کارنس توی محصولات مختلف متفاوته و اگه این دوره کارنس توی محصولات مختلف رعایت نشه میتونه سلامتی ما را دچار مشکل کنه.
در کشورهایی که سیستم کشاورزی پیشرفته‌ای دارن، پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری پس از برداشت صورت گرفته. چنین عملیاتی نه تنها ضایعات این گروه از محصولات رو به حداقل میرسونه، بلکه کیفیت اونها رو هم در مسیر حمل و نقل، جابجایی، انبارداری و توزیع حفظ خواهد کرد.
از دیدگاه کشاورزی پایدار میتونیم محصولات رو به 3 دسته کلی تقسیم بندی کنیم. محصولات دارای حد مجاز آلاینده که به عنوان محصولات سالم در جامعه شناخته میشن، محصولات ارگانیک و محصولات طبیعی. محصولات سالم یا محصولات دارای حد مجاز آلاینده محصولاتی هستند که استفاده از روش‌های بیولوژیکی و فیزیکی مبارزه با آفات در اونها در اولویت قرار داره، اما میتونیم استفاده کنیم از سموم و کودهای شیمیایی مجاز. وقتی که محصول برداشت میشه، موقعی که مورد آزمون قرار میگیره، باید داره حد مجاز آلاینده ها باشه. این آلاینده شامل کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، فلزات سنگین و مایکوتوکسین ها یا سموم قارچی هستن. دسته بعدی محصولات ارگانیک هستن که برای تولید اونها حق استفاده از کودها و سموم شیمیایی وجود نداره و باید از نهادهای داخل مزرعه برای تولید اونها استفاده کرد. معمولا میان از روش‌های بیولوژیکی و فیزیکی برای مبارزه با آفات استفاده می‌کنند و به جای کودهای شیمیایی هم استفاده می‌کنند از کمپوست‌ها که یک نوع خوبی از اون هم ورمی کمپوست هست که در تولید این محصولات به کار میره.
توسعه روزافزون جمعیت نیاز به تامین غذا رو روز به روز افزایش میده. به منظور افزایش تولید و رفع هرچه بیشتر مایحتاج بشر، راهکارهای مختلفی چون افزایش سطح زیرکش، افزایش عملکرد در واحد سطح، دستیابی به ارقام برتر، مدیریت عملیات زراعی شامل دفع آفات و بیماری‌ها، آبیاری، تغذیه و هرس، همه اینها مواردیه که مورد توجه قرار گرفته.
با این وجود که تشخیص بالا بودن سم و کود شیمیایی توی محصولات کشاورزی نیازمند تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاهیه، اما با یه سری نکات ریزی میتونیم خرید بهتر و سالمتری رو برای خانوادهمون داشته باشیم. تجمع نیترات در سبزیجات برگی و کاهو میتونه بیشتر از حد مجاز باشه. به خاطر همین پیشنهاد میکنیم که قسمت‌های انتهایی کاهو، قسمت‌هایی که به مغز کاهو منتهی میشه رو تا جایی که میتونیم مصرف نکنیم و قید خوردن مغز کاهو رو هم بزنیم. 3 تا کلید واژه است که باید به اونها توجه داشته باشیم. محصولات سالم، تازه و طبیعی بخریم و مصرف کنیم.
محصولات باقی شامل همه میوه‌ها، سبزی‌ها به دلیل بالا بودن درصد رطوبت و ماهیت فیزیولوژیکی خاصی که دارن، طبیعتاً دارای ضایعات بیشتری پس از برداشت هستن. عوامل متفاوتی باعث این موضوع میشن. عواملی که در دوره قبل از برداشت و حتی در دوره برداشت و پس از برداشت میتونن روی سلامت محصول تأثیر بذارن. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره سلامت محصول در زمان برداشت و پس از برداشت صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب بعد از شنیدن این بخش کوتاه مطابق معمول هر برنامه، موضوع برنامه ما مشخص شد. این هفته میخواییم راجع به وظایف کشاورزان در برداشت محصول و همچنین پس از برداشت صحبت بکنیم. آقای دکتر نیخا، به هر حال باید محصولی کاشته بشه تا برداشت بشه. شما از کجا میخواییم شروع کنین؟ از قبل از برداشت، از زمان کاشت یا از زمان رشد؟
خدمت شما عرض شود که بحث تخصصی ما عمدتاً متمرکز هست به برداشت و پس از برداشت.
برداشت و پس از برداشت
کشاورزی که حالا شنونده‌های محترم شاید شنیده باشن که
بله،
یک بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی در مراحل مختلف عملیات داشت برداشت دچار افت میشه و ما ضایعات قابل توجهی در این قسمت داریم. حالا به طور متوسط حدود 30% عنوان میشه. خب بخش قابل توجهی از این ضایعات برمیگرده به بخش پس از برداشت محصولات کشاورزی که عمدتاً توجه لازم به این بخش متاسفانه نمیشه. مواردی میبایست لحاظ بشه که ما بتونیم حتی امکان این میزان ضایعات رو کاهش بدیم در طی در واقع زنجیره تولید تا مصرف. خیلی جالبه که خیلی از محصولات کشاورزی پس از برداشت همچنان زنده هستن، یعنی در واقع به جهت اینکه یکی از فعالیت‌های مهم حیاتی که همون تنفس هستش در طیف وسیع از محصولات کشاورزی ادامه پیدا می‌کنه، بنابراین ما این محصولات رو زنده تلقی می‌کنیم و از این جهت، یعنی این در واقع ادامه این فعالیت متابولیکی باعث میشه که سری تغییراتی در محصولات کشاورزی اتفاق بیفته.
بله.
یک سری از این تغییرات خب طبعا مفید هستش و مثلا در واقع تغییراتی که توی میوه‌جات اتفاق میفته، تا برخی از میوه‌جات البته، تا در واقع مرحله رسیدگیشون کامل بشه، و یک سری از این تغییرات خب میتونه باعث کاهش زمان ماندگاری محصولات بشه که حالا میبایست یه سری موارد رو کشاورزان و بهره برداران محترم رعایت کنن تا
بلی.
این موارد نامطلوب به حداقل برسه.
آقای دکتر، من اول بپرسم که این که فرمودید که یک سری از محصولات کشاورزی پس از برداشت همچنان زنده هستند رو یه مقدار برامون بازتر میکنید، با مثال بهمون بگید.
بله، مثلا حالا اون چیزی که بتونید مشخصا قابل رؤیت و مردم تجربه کردن، میبینید که یک سری از میوه ها پس از برداشت توی مرحله نگهداری حتی در یخچال این دچار تغییراتی میشن. مثلا کیوی نارس تبدیل به کیوی رسیده میشه.
بله.
یا البته همه محصولات نیست، اگه بخوایم حالا بیشتر میتونیم توضیح بدیم. این مشخصا ناشی از در واقع ادامه همون فعالیت حیاتیشون هستش که یک سری از ترکیباتشون تبدیل به ترکیبات قندی میشه، یک سری از رنگدانه ها که عمدتاً سبز هستن اینها تبدیل به رنگدانه های زرد.
در مورد خرمالو هم همینطوره.
خرمالو هم همینطور.
بله.
اگه بخواید مشخصا توضیح بدیم و وارد جزئیات بشیم، محصولات کشاورزی مشخصا میوه ها، البته در رابطه با غلات هم همینه، یعنی اون فعالیت تنفسی رو دارن که به همین دلیل هم هستش که توی بحث نگهداریشون توی سیلوها و انبارها حتما میبایست بحث تهویه رو داشته باشن، چون یکی از محصولات تنفس تولید گرماست و این تولید گرما میتونه آسیب بزنه به بحث غلات. حالا غلات اگه بذاریم کنار، تو بحث میوه ها ما دو دسته میوه‌جات داریم. یه سری میوه‌جات هستش که اصطلاحا بهشون میگن فرازگرا، معادل فارسیشون رو اینجوری مشخص کردن که اینها در حین نگهداری بعد از برداشت محصول همچنان همونطور که اشاره کردم به فعالیت حیاتی خودشون ادامه میدن. تو یک مرحله‌ای در واقع شدت تنفسیشون خیلی افزایش پیدا میکنه.
بله.
اون مرحله معمولا معادل همون بحث رسیدگی هستش.
درسته.
رسیدگی از این جهت که به هر حال قابلیت خوراکی بهتری پیدا میکنه میوه، خب از جهت مصرف خوردنی خیلی خوبه، ولی همون زمان در واقع شما اگر زمان ماندگاری میوه‌جات فرازگرا رو بررسی کنیم می‌بینید که کمترین زمان ماندگاری رو داره. به همین دلیل در خیلی از میوه‌جاتی که قرار صادر بشه به کشورهای دوردست، اینها سعی میکنن که قبل از مرحله رسیدگی کامل از درخت جدا بشه تا وقتی که به دست مصرف کننده برسه تو بازار.
یعنی مرحله فرازگراشو طولانی میکنن.
طولانی میکنن. بله.
آقای دکتر، این مرحله فرازگرا که شما فرمودید در سردخانه و جاهای سرد اتفاق میفته یا اینکه نه در هوای آزاد و دمای معمولی؟
در دما، البته ارتباط مستقیم با دما داره. یعنی شما هر چقدر دما افزایش پیدا کنه این شدت تنفسی بیشتر میشه. سردخانه و کاهش دما میتونه کنترل کنه تا حدی. به همین دلیل خب یکی از روش‌های نگهداریه محصولاتی که کشاورزی مشخصا میوه‌جات استفاده از
سردخانه
هستش تا حدی میتونه در واقع کنترل کنه این فعالیت تنفسی و البته استفاده از سرما خب بحثای دیگه هم داره، یعنی فواید دیگه هم داره که از جمله مثلا عوامل میکروبی در واقع فعالیتشون خواهش پیدا میکنه. مجبورن خب یک سری از میوه‌جات همونطور که اشاره کردم این ویژگی رو دارن، یعنی فعالیت تنفسیشون حتی بعد از جدا شدن از گیاه اصلی یا مادر ادامه پیدا میکنه که فرازگران نامیده میشه، مثل سیب، موز، هلو، آلو، شلیل، اینها در واقع جزء میوه‌جات فرازگرا هستن. خرمالو. یه سری از میوه‌جات غیر فرازگرا هستن. اینها میوه‌جاتی هستن که حتما میبایست مرحله رسیدگیشون به صورت کامل روی همون درخت انجام بشه.
بله.
و بعد در واقع شما برداشت کنید، مثلا مرکبات، مثل گیلاس، مثل هندوانه، سیفیجات، اینها در واقع میوه‌جات غیر فرازگرا هستن. در رابطه با میوه‌جات فرازگرا همونطور که اشاره کردم اگر قراره به بازار ارسال بشه که فاصله زیادی داره از محل تولید، بهتره که قبل از در واقع رسیدن به اون رسیدگی کامل، قبل از نقطه رسیدگی کامل برداشت انجام بشه تا
بله.
ما بیشترین زمان ماندگاری برای محصول داشته باشیم.
بسیار خوب. ما داریم راجع به محصولات کشاورزی صحبت میکنیم. بله. حالا یه مقدار صحبت ما رفت سراغ میوه ها، اما به هر حال میوه ها هم جز محصولات کشاورزی هستند. آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی همراه ما هستند در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره و میخوایم بدونیم که واقعا این محصولات کشاورزی در مرحله برداشت و پس از برداشت چه اتفاقاتی براشون میفته. ما همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. یه بخش کوتاه رو بشنویم، باز هم با شما همراه خواهیم بود.
سفره‌گرد.